کارهای هنری کشورمونه.
بیش از 1300 نفر از ساکنان شهر نیش در صربستان برای خنثی‌سازی بمب 1 تنی مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. این بمب 1000 کیلویی را ناتو سال 1999 به یک کارگاه ساختمانی پرتاب کرده اما منفجر نشده بود. این بمب در 25 سال گذشته در محل این ساختمان مانده بود. وزارت کشور صربستان اعلام کرد بمب به یک مکان امن منتقل و سپس منهدم شد. در بهار 1999 ناتو برای پایان دادن به اقدامات اسلوبودان میلوشویچ رئیس جمهور وقت یوگسلاوی سابق علیه آلبانیایی تباران کوزوو صربستان را بمباران کرد.
نظامیان آمریکا از کشور چاد هم اخراج می شوند. وزارت نیروهای مسلح چاد در نامه‌ای به ارتش آمریکا دستور داده پایگاه هوایی نزدیک به پایتخت این کشور را کامل تخلیه کند. این پایگاه تنها محل حضور نظامی آمریکا در چاد است. شبکه خبری CNN 2 روز پیش به نقل از منابع اطلاعاتی خود گزارش داد چاد تهدید کرده توافقنامه نظامی با آمریکا را در این کشور لغو می کند. 2 روز پیش هم آمریکا اعلام کرد 1000 نیروی نظامی خود را در ماه‌های آینده از نیجر خارج خواهد کرد. روزنامه نیویورک تایمز نوشت خروج نیروهای آمریکایی به درخواست دولت نیجر انجام می‌شود. سخنگوی دولت نیجر اسفند سال گذشته از لغو توافقنامه نظامی این کشور با آمریکا خبر داد و خروج کامل نظامیان آمریکایی را خواستار شد. پیش از این نیجر نظامیان فرانسوی را هم از خاک خود اخراج کرده بود.
در پی طوفان و بارش سیل‌آسا در جنوب چین 11 نفر مفقود شدند. این بارش‌ها موجب بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و آسیب به صدها خانه، زمین‌های کشاورزی و جاده‌ها در استان گواندونگ شد. اداره هواشناسی پیش‌بینی کرده بارش‌ها که تاکنون به 440 میلی‌متر رسیده تا هفته آینده ادامه پیدا کند. 53,000 شهروند چینی در استان گواندونگ خانه‌های خود را تخلیه کردند.
و حالا خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای باقنده دوردبرش.
خیلی متشکرم. سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم ملی فوتسال ایران امروز در آخرین دیدار خود در مرحله گروهی مسابقات جام ملت‌های آسیای 2024 در بانکوک به مسافه کویت می‌رود.
گام سوم فوتسالیستا در قاره کهن.
شاگردان شمسایی با 2 برد مقابل افغانستان و بحرین صعودشون رو به مرحله حذفی قطعی کردن و امروز از ساعت 17:30 برای صدرنشینی به مسافه کویت میرن. علی اکرمی ملی پوش فوتسال:
بتونیم با بهترین عمل کردن زمین مسابقه رو ترک کنیم و بریم به مسابقه اولین حذفیمونه که اولین حذفی نه، من میگم فینال، یکی میریم جلو تا برسیم به فینال اصلی و قهرمان بشه.
علی سانه‌ای کارشناس فوتسال:
ما دیگه اون استرس از روی تیممون برداشته شد، صعود کردیم. امیدوارم بازی سوم حتما بچه‌ها روان‌تر بازی کنن، با فراغ بال بهتری بازی کنن که انشالله با کیفیت بهتری تیم وارد مرحله حذفی بشه.
در بازی همزمان گروه چهارم افغانستان و بحرین مقابل هم قرار می‌گیرن. مرتضی عزت‌پناه خبرگزاری صدا و سیما.
تورنمنت بین‌المللی بوکس قرقیزستان امشب با معرفی نفرات برتر اوزان مختلف به کار خود در بیشکک پایان می‌دهد و از ایران میثم قشلاقی در فینال وزن 80 کیلوگرم با نماینده کشور میزبان روبرو می‌شود. علی فتحی در دیدار نهایی وزن 92 کیلو با بوکسری از ازبکستان مصاف خواهد کرد. روزبه سفری نماینده وزن به اضافه 92 کیلوگرم کشورمان هم موفق به کسب مدال برنز شد. مذایره رسمی استقلال و پرسپولیس آغاز شد. محمود قامت معاون واگذاری سهام و دارایی‌های سازمان خصوصی سازی با ارسال نامه‌ای به رئیس فدراسیون فوتبال از اطلاع رسانی عرضه سهام باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال خبر داد. در این مذایره 85% از سهام باشگاه استقلال به شرکت پتروشیمی خلیج فارس و 85% از سهام پرسپولیس به 6 بانک متقاضی واگذار شد. یحیی گل محمدی سرمربی سابق پرسپولیس با مدیران تیم تراکتور برای نشستن بر روی نیمکت این تیم تبریزی در ادامه فصل جاری لیگ برتر فوتبال ایران به توافق اولی رسید. با آخرین خبر این که هفته 33 رقابت‌های فوتبال سری آ ایتالیا امشب با دو دیدار به پایان میرسد و طی آن روم میزبان بولونیا است و دو تیم میلان و اینتر در دربی دلا مادونینا به مسافه هم خواهند رفت. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
پیک نیمروزی.
خب ساعت 14:34 است، در خدمت شما هستیم با پیک نیمروزی امروز. تا کنون تعداد 30,000 شناسه کالا برای محصولات شوینده دریافت شده. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این آمار گفت در سال جدید تولید کنندگان شوینده علاوه بر شناسه کالا باید شناسه رهگیری هم دریافت و روی محصول خودشون درج کنن. برای اطلاع از جزئیات این خبر در استدیو پیک نیمروزی گفتگو میکنم با آقای اناری، خبرنگار تحریریه بازار خبرگزاری صدا و سیما. سلام، روز شما بخیر.
سلام، وقت شما بخیر خانم مجد. یه سلام عرض ادب هم دارم به شنوندگان خوب برنامه پیک نیمروزی.
زنده باشید. من بپرسم سوالمو؟
در خدمتتون هستم.
زنده باشید. اصلا بهمون بگید این موضوع شناسه دار شدن محصولات شوینده چی هست و اینکه هدف از اجرا شدنش؟
بله، اگر حضور ذهن داشته باشید و توی برنامه‌های گذشته هم در مورد صحبت کردیم، 5 گروه کالایی بودن که از سال 1401، یعنی فروردین سال 1401، وزیر سابق سمت اعلام کردن و ابلاغ کردن که همه تولید کنندگان، وارد کنندگان اون 5 گروه کالایی که لوازم خانگی بود، قطعات یدکی خودرو بود، محصولات دخانی بود و همین مواد آرایشی بهداشتی که در موردش صحبت شد که شوینده هم ذیل همین گروه کالایی هست و پوشاک، اینها ملزم بودن که داره شناسه کالا بشن، یعنی اصالت کالا مشخص بشه و یک راهی بود که ستاد مبارزه با قاچاق کالا در ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرده بود که یک مقابله‌ای بشه با ورود کالاهای قاچاق و به نوعی تقلبی در سطح بازار.
درسته، این در حالا... واقع کمکی که میتونه به مصرف کنندگان بکنه اینه که در واقع این کالاهای تقلبی رو بهشون عرضه نشه.
این محصولات شوینده یکی از اون گروهای کالایی هستش که به تبع به توش داره یک سری اتفاقاتی میفته، موضوع تقلب در اون وجود داره و به وفور هم در بازار دیده میشه. یکی از راههایی که میتواند جلوی این کالای تقلبی رو در سطح بازار بگیره وجود این شناسه کالا، شناسه کالایی که در سامانه جامعه تجارت تولید کنندگان ثبت میکنن تا خود توزیع در سطح عرضه میاد و وقتی هست مصرف کننده میرسه، مصرف کننده با این مشخصه میتونه بفهمه که کالای دارای کیفیت و با اصالتی در دریافت میکنه.
بسیار هم عالی. خب بقیه کالاهای مشمول این تر، همچون که شما گفتید اون 5 گروه کالایی در واقع فکر کنم یه مهلتی برای اجراش داشت. بله. درسته؟ برای این تر هم همینطور هست.
بله. توی قسمت دو تا گروه کالایی بودن، پوشاک و لوازم آرایشی بهداشتی و شوینده، یک مقدار دیرتر این موضوع انجام شد، یعنی موکول شد به سال بعد، یعنی سال 1401 بود که به 1402 رسید. طبیعتاً اونطور که وزارت صمت اعلام کرده تا تیر ماه اینا موظفن که همه شناسه‌های کالا رو روی کالاهاشون درج کنن تولید کننده ها و به بازار عرضه کنن. گفتن از نیمه دوم سال امسال شروع میشه برخورد در سطح عرضه اتفاق میفته و این کالاهایی که دارای شناسه کالا نباشن سطح بازار جمع آوری میشن.
درست، یعنی در واقع ابزارهای نظارتی بر بازار این محصولات.
بله، ابزارهای نظارتی خود سامانه جامعه تجارت هستش و همه کاشفین و ضابطینی که در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و دستگاه وزارت صمت و تعزیرات هستن میتونن در سطح بازار حضور پیدا کنن و این ابزارهای نظارتی قانونمند هست و میتونن با متخلفین که این کار انجام ندن، قانون رو بهش تمکین نکردن، باشون برخورد بشه.
یعنی در واقع فقط همین بحث جمع‌آوری این کالاهاست.
ببینید، ما در سطح بازار میگن کالاهایی که دارای شناسنامه نیستش، یعنی برای اون مصرف کننده مشخص نیستش مبداش از کجا اومده، آیا اصلا کالا اصالت داره یا نه. این در صورتی که برن مشاهده کنن کاشفین و هیچ کدوم از این مواردی که طبق قانون ماده 13 مبارزه با قاچاق کالا گفته نشده میتونن اینا رو جمع‌آوری کنن و طبیعتاً کالایی که سلامت محور
نه منظورم اینه که تنها جریمه‌ای که در نظر گرفته شده برای این افراد کالا تخلف میکنن از قانون همین است.
نه 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 اون که اصلا برخوردهای متفاوتی هم انجام میشه، یعنی اینکه شما
چه برخوردهای بازدارنده‌ای دارین؟
اینا جریمه میشن، اینا تذکر میگیرن، اینها در موارد بعدی اونهایی که غیر با مجوز سازه هستن، اونهایی که اصلا مجوز ندارن که اصلا هیچ اتفاق نمیفته، جمع‌آوری میشه، پلم میشه و اصلا اجازه کار ندارن، بعد بعد به مراجع مختلف هم معرفی میشن. اونایی که مجوز دارن و تمکین به قانون نکردن 100% برای اونها جرایم در نظر گرفته شده، حتی تعطیلی اون واحد تولیدی هم در پی داره.
بسیار هم عالی، خیلی متشکرم از شما اناری. اگر که نکته‌ای هست بفرمایید.
نه خواهش می‌کنم، ممنونم. ممنونم اینکه وقت در اختیار من گذاشتید.
زنده باشید.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز به پیک نیم روزی.
اما معافیت‌های مالیاتی شرکت‌ها ساماندهی میشه. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این خبر گفت بر اساس بودجه 1403 شرکت‌های حقوقی میتونن حداکثر تا 500 میلیارد تومان از معافیت مالیاتی استفاده کنن. این سقف برای شخصیت‌های حقیقی 50 میلیارد تومانه. در این باره گفتگو میکنم با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما آقای امانی. سلام، روز شما هم بخیر باشه.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. ضرورت ساماندهی معافیت های مالیاتی چیه آقای امانی؟
عرض کنم خدمت شما که شنوندگان، حالا اگر خودشون مثلا جزء کارمندان باشن، کارگران باشن، شاید فکر بکنن که همه مثل خودشون دارن به این اندازه مالیات میدن، در حالی که خیلی از مشاغل و حالا فعالیت مختلف اقتصادی هست که مالیاتی پرداخت نمیشه به دلیل معاف بودن. من یه آمار خدمت شما عرض بکنم، مثلا در سال 1400 کل وصولی مالیاتی کشور بوده مثلا 320 هزار میلیارد تومان بوده، 325 هزار میلیارد تومان، 345 هزار میلیارد تومان فقط معافیت های بوده که داده شده به درون سال. سال 1400 هم به همین میزان مثلا حدود 430 هزار میلیارد تومان وصول مالیاتی کشور بوده که 470 هزار تومان معافیت رسمی بوده. این تازه به غیر از فرار مالیاتی هاست.
بله.
اگر به همین نسبت حساب بکنیم، مثلا در سال 1402 که بوده 800 هزار میلیارد تومان در واقع ما اخص مالیات داشتیم، اگر تناسب ببندیم احتمالاً به همین میزان هم ما در واقع فرار معافیت مالیاتی داشتیم. واسه همین تو قانون بودجه در واقع یک حکمی رو آوردن که بتونن این معافیت‌های مالیاتی رو هدفمند یا سقف‌دار بکنن، یعنی همونطور که حالا شما فرمودین
در واقع 500 میلیارد تومان،
500 میلیارد تومان برای در واقع حقوقی‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات حقوقی.
بله.
و 50 میلیارد تومان در واقع برای
حقیقی‌ها.
و حالا باید دید در فرآیند اجرا هم در واقع این قانون به چه صورت اجرا میشه. هدف اصلی این بوده و ضرورت این بوده که این معافیت های زیادی که وجود داره یکم هدفمند بشه، سامانمند بشه و سقف داشته باشه.
درسته. بعد اجرای این قانون چه کمکی به ساماندهی این معافیت ها میکن؟
عرضم به حضور شما همین الان خیلی از فعالیت ها هستن که کلا معافن. حالا من مثال بزنم.
آره
من چند تا مثال میزنم. البته اینکه میگیم معافن به این معنی نیست که بگیم حتما باید از اینها مثلا مالیات سفت و سختی رو اصلا مالیات گرفت. تا به حال به یک دلیل قانونگذار در یک قانونی صلاح دونسته که اینها رو معاف بکنه. مثلا برای مثال کشاورزان کلا معافن. عرضم به حضور شما سود فعالیت های بانکی و سود فعالیت بانکی، حالا چه حقیقی باشه چه حقوقی باشه، معافن. فعالیت در مناطق آزاد، برخی فعالیت فرهنگی، همه اینها معافن. نکته و هدف این در واقع قانونگذار این بوده که بتونه در واقع اینها رو هدفمند بکنه، به این معنا که بتونه اثر سنجی بکنه. حالا اون قسمت حکمش در واقع تو این حکم قانون بودجه نیومده، صرفا اینجا خب به حال سقف گذاری اومده. و این رویکرد اصلی کسانی که حالا تو مجلس این رو پیشنهاد دادن این بوده که بتونه هدفمند بکنن، که این هدفمندی به این معناست که اگر ما جایی رو معافیت میدیم، برای مثال برای اینکه اونجا فعالیتی بیشتری صورت بگیره، اونجا در واقع سرمایه‌گذاری بیشتری رخ بده، عرضم موضوع شما اصابت بکنه، یعنی در همون حوزه.
بله.
در واقع از اون معافیت مثلا در همون حوزه سرمایه‌گذاری بکنه.
فعالیت های فرهنگی رو میتونی یه ذره بیشتر راجعش توضیح بدی؟ مثلا نمیدونم، حالا بازیگر، حوزه سینما و این چیزام که یه ذره بر مردم شاید جذاب‌تر باشه.
عرض بکنم که فعالیت فرهنگی یک معافیت عام میداشتن قبلا در قانون، که در قانون بودجه چند سالی از این دایرهش محدودتر شده و گفتن که برخی از این افرادی هم که در واقع فعالیت فرهنگی دارن اما درآمدهای بالایی دارن، در واقع باید بیان اظهارنامه پر بکنن، اظهارنامه مالیاتی پر بکنن و مالیاتشون رو پرداخت بکنن. البته این موضوع خب همیشه محل چالش و اختلاف بوده، موضوع جذابی هم است. چند وقت پیش هم آمار خیلی یعنی آمار جالبی ارائه دادن که مثلا حالا سلبریتی های شخصیت های سرشناس مثلا رصد کردن، دیدن یکی از اینها مثلا گردش مالی میلیاردی بالایی داشته در حسابش. حالا بعدی در ادامه اجرای این قانون میشه.
فکر کنم بحث خیلی میتونه طولانی و مفصل باشه. در هر صورت ما دیگه خیلی وقت نداریم. با شما خداحافظی میکنم. هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 19:03 دقیقه است. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز. روز بخیر و خدا نگهدار.
زندگی مجموع انتخابای ماست.
آسایش ما به انتخابامون بستگی داره.
من توی دوراهی گیر نمی کنم چون مطمئن رو انتخاب می کنم.
مطمئن انتخاب کنید. پکیج شوفاژ و رادیاتور بوتان.
انتخابی مطمئن.
امسال قیمت ها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم
خانگی
به قیمت پارساله.
خیلی عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
هویت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
میگه دنیا که دائما به تو داره خبر میدهد، وعده میدهد، هی دائما تکرار میکنه که در آینده بر جسم تو چنین ابتلاها وارد میشود. مثلا تو در آینده پیر خواهی شد، ریشت سفید خواهد شد، نور چشمت ضعیف خواهد شد، قوه سامعت ضعیف خواهد شد، تمام قوات به تحلیل خواهد رفت. از حالا داره اعلام میکنه، چون همه رو داره نشون میده، نشون میده که شک نمیکنه آدم. ای الان داره به تو میگه پیشا پیش به اطلاع تو این آینده رو میرساند. این قوه ها و نیروهایی که داری اینها کاستی میگیرد. یعنی چه؟ یعنی آقا الان که این جسم سالم است، الان که این قوتها هنوز کاستی نگرفته است، الان پس عمل بکنید. من پیشا پیش اطلاع میدم ها، آینده نخواهی توانست اگر به خود خودت فریب بدی میگی در آینده، آینده دیگر این امکانات وجود ندارد، این قوه و این قدرت وجود ندارد. نگو آقا ما حالا که جوانیم بابا، این حرفا چیه؟ ما حالا که جوانیم. گفت در جوانی کار بکن که در پیری دیگه نمیتونی. دیگه اون ما بعد پیری که دیگه اصلا مردن است و هیچی. در یه جای دیگه میفرماید که عباد الله الان فعملوا ولالسن مطلقه ولابدال صحیحه ولاعضاء لدنه والمنقلب فسیح. بندگان خدا الان بپردازید به عمل، الان که این زبانها باز است و فصیح است و میشه با این زبان کار کرد و خدمت کرد، الان کار بکن، الان کار بکن که بدنت سالم است، الان کار بکن که این اعضای بدنت نرم هست، این اعصابت نرم هست. فردا اینها کم کم مثل چوب خشک میشه.
هویت.
روزی که پروانه شدی.
شهید یوسف دقت در سال 1341 در بندر عباس متولد شد.
او خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی و مسئول روابط عمومی سپاه بود که در 22 مرداد 1360 در زادگاهش مورد سوء قصد گروه‌های ضد انقلاب قرار گرفت و به شهادت رسید. او سرانجام در صبحگاه 22 مرداد سال 1360 در حمله تروریستی منافقین در سن 19 سالگی بر اثر اصابت گلوله به سر و کمر به شهادت رسید. خواهر و همرزم شهید دقت درباره ایشان اینطور میگویند:
یوسف که از کرمان برگشت گفتن یوسف مواظب خودت باش.
یعنی قشنگ تمام حرکات زیر نظرشون بود کجا هست. یعنی هر روز یه عده هم که دستگیر کرده بودن گفته بودن ما خیلی وقته مواظب هستیم، اصلا این غیب میشه این بچه. حتی گفته بودن ما در مدرسه‌ش هم بریم کمین کردیم، در مدرسه هم رفتیم و نتونستیم پیداش بکنیم. روز پنجشنبه 22 مرداد سال 60 که ایشون همون روز روزه بودن و یادمه که توی اتاق وسط خواب بودن، بعد مادرم ایشون رو صدا کرد گفت که یوسف مگه بلند نمیشه الان، همیشه موقع بیدار میشدی. بعد بلند شد گفت که چرا مادر بیدارم کرده. گفت چرا؟ گفت من الان تازه رسیده بودم به شهید بهشتی، یعنی تو سینه هم بودیم، دست دور گردن شورده بودم که تو صدام کردی.
صبح پنجشنبه بود، 22 مرداد ماه سال 60 بود.
ما رفتیم به صلاح صبحگاه سپاه رو انجام دادیم، اومدیم همه مسئول به کارشیم توی تبلیغات انتشارات سپاه.
یوسف همیشه دوشنبه و پنجشنبه همیشه روزه بود.
خیلی پیروی از ولایت فقیه، یعنی من متوجه شدم مو به مو انجام میداد. یه سری دستورات امام، حضرت امام بود رحمت الله علیه، امام فرموده بودن که روزه دوشنبه و پنجشنبه جوانان خوب روزه بگیرن، یعنی این دیگه به عنوان واجبات تلقی میکرد.
داییشون که اومده بود اینجا مریض بود، قرار بود ایشونو بردار ببره بیمارستان.
من زنگ زدم بهشون گفتم که مثل که دایی خیلی مریضه، وسیله هم ندارن، اگه ممکنه شما اینا رو باید ببری بیمارستان.
شهید دقت حالا ساعت 9 بود یا 9:30 از ما خداحافظی کرد و از تبلیغات اومد پایین، رفتن که برن طرف خونه اقوامشون.
من تماس گرفتم با ایشون، متوجه نبودم که تلفن منزل ما دیگه کاملا نزیر دستشون بود که ما چی داریم میگیم.
فکر کنم از همون موقع به سلام این تروریست ها سوار موتور بودن، ایشون رو تعقیب کردن. وقت ایشون میرسن به میدان شمالی خیابون شریعتی،
من که گوشی گذاشته بودم تلفن کنترل بود. از همون موقع اینا هم به اصطلاح پشت در روابط عمومی سپاه هم بوده، اون موقع یه ساختمان هست روبرو بسیج الان که اون دست خیابون هست که مخابرات میکردن. بعد از ساختمان که میاد بیرون یه تعدادی بودن اونجا کمین بودن که موتور سوار بودن که پشت ایشون ماشین ایشون راه میافته موقعی که حرکت میکنن. این میرسه به همون به اصطلاح میدون و بعد از میدون شاسنی که رد میشه
از فلکه به اصطلاح خیابان شریعتی میره تو کوچه یه سازمان انتقال خون بود اونجا. بعد اونجا که میرن این گروه به اصطلاح اشرف دهقانی بود ایشونو تعقیب میکنن. بعد تو همون کوچه قبل از اینکه به اون به اصطلاح حسینی برسن ایشونو از پشت با تیر میزنن که ایشون به شهادت میرسه.
ما یادمه حدوداً نیم ساعت 25 دقیقه گذشت به ما زنگ زدن یوسف رو زدن. گفتم یوسف الان رفت بیرون. گفت نه یوسف رو زدن. سری سوار موتورشون رفتن دیدن بله ماشینش خورده به تیر برق. از جلو سپاه تعقیبش کرده بودن گروه اشرف دهقان که تو بندر عباس گروه مجاهدین خلق منافقین بودن و گروه اشرف کار ترور انجام میدادند.
بعد اونجا مثلا توی کوچه باریکی هست که الان هم تیر برق هست که زده بود ماشین به تیر برق و از پشت به رگبار بسته بودن که فقط فکر کنم دو تا تیر، البته ما نتونستیم یعنی طاقت نیاوردیم که بریم ببینیم خودشو، فقط دو تا تیر به بدنش میگفتن اصابت کرد.
میفهمید که داره میره، چون من یادم روزی که درجه شهادت نائل بشه خب قبل از اون هفته تیر بود، بهترین یاران امام شهید بهش رفته بودن شهید شده بودن اینا. سن یوسف تو که گفت من زندگی دیگه برام معنی نداره.
بعد از شهادتش یکی از دوستان ما خواب دیده بود که به خانواده‌ام بگین که هیچ کدوم لباس مشکی نپوشن. منافقا حتی لحظه بعد از شهادتم یعنی راه نمی کردن. زنگ زده من امروز که اینجا چه خبره، اینجا عروسیه، اینجا شلوغه، اینجا عروسیه. فکر کنم مادرم هم گوشی برداشته بود که اینا این حرف رو زده بودن. و حتی پارچه که مثلا سبز زده بودیم در خونه، منافقان اومده بودن پاره کرده بودن شب. و مثلا وسایلی که میذاشتیم، آب یا چیزی، من نمیدونم کی اینا میمدن کار انجام میدادن. و مثلا نوشته هایی که به زهرا بود اذیت میکردن، به هر طریقی ما متوجه میشدیم که هنوز از یعنی از شهادت ایشون هم هنوز دارن میترسن.
پیکر وی در گلزار شهدای بندرعباس به خاک سپرده شد. پس از شهادتش 3 روز در بندرعباس عزای عمومی اعلام شد. روحش شاد و یادش گرامی.
روزی که پروانه شدی.
نگین نام‌آوران ایران زمین.
تا 12 سالگی نتوانسته بود به مدرسه برود، زیرا روستای آنها و خیلی دیگر از روستاها و شهرهای کوچک ایران در آن زمان از داشتن مدرسه محروم بودند و کودکان و نوجوانان آن نواحی از تحصیل باز می‌ماندند. این محرومیت برای او که عاشق کتاب و کلاس بود محبوبیت برمغان آورده و او را بیش از پیش عاشق دانش آموزی و معرفت افزایی کرده بود. بنابراین در اولین فرصت که توانست وارد مدرسه شود، با اشتیاق وصف ناپذیری به فراگیری دروس اهتمام ورزید.
محمود ابراهیمی در سال 1319 در خانواده‌ای کشاورز و دامدار در یکی از روستاهای شهر مخابات به دنیا آمد. او در سن 12 سالگی به دبستان رفت و سپس در سال 1337 وارد مدرسه علوم دینی در مسجد جامع مخابات شد. بعد از گذراندن دوره طلبگی و اخذ گواهی در رشته علوم منقول و معقول که معادل دیپلم ادبی بود، به تحصیل در رشته الهیات و معارف اسلامی روی آورد و سپس در رشته زبان و ادبیات عرب به تحصیل مشغول شد و با کسب رتبه 3 از دانشگاه تهران فارغ التحصیل گردید. استاد ابراهیمی در سالهای بعد به ادامه تحصیل پرداخت و در رشته زبان و ادبیات عرب و علوم قرآنی مدرک دکترا گرفت. ایشان پس از اخذ دوره دکترا تا سال 1357 در دانشگاه اهواز خدمت کرد و در سال 1358 به دانشکده تربیت دبیر سنندج منتقل شد. او از پیشکسوتان تأسیس دانشگاه کردستان محسوب می شود و سالها در این دانشگاه به تدریس و تربیت دانشجویان اهتمام ورزیده است. دکتر محمود ابراهیمی زبانشناس، قرآن پژوه، نویسنده، مترجم و محقق علوم دینی و قرآنی، سرانجام در خرداد ماه سال 1400 به لقاء الله پیوست.
دکتر محمود ابراهیمی استاد و دانشمند گرانقدر رشته زبان و ادبیات عرب و استاد بازنشسته دانشگاه کردستان، با تلاش بی‌وقفه و خستگی ناپذیر در طی سالیان متمادی و تولید ده‌ها کتاب و مقاله و تربیت شاگردان مبرز متعدد، دین بزرگی به گردن جامعه علمی استان کردستان دارد.
اما در کنار مسائل علمی بایستی به اخلاق حسن، شجاعت و مردانه بودن استاد اشاره بکنم که باعث شده ایشون جایگاه والایی رو در جامعه داشته باشند و به جرأت باید بگم که استاد سرمایه علمی، فرهنگی و اجتماعی بزرگی محسوب میشد.
از استاد زنده یاد دکتر محمود ابراهیمی آثار فراوانی به جای مانده است که از جمله آنها میتوان به ترجمه کتاب‌های زن در اندیشه اسلام، روش تربیتی اسلام و تطبیق عملی آن و فقه آسان در مذهب امام شافعی اشاره کرد.
مراسم تکریم از استاد زنده یاد دکتر محمود ابراهیمی به همت بنیاد ملی نخبگان در سال 1396 و در زمان حیات ایشان در دانشگاه کردستان و با حضور